Selamun aleyküm ve rahmetullah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin, bari'il halâiqil ecmeîn. Fâtir-i semâvâti vel erzîn, summe s-salâtu ve's-selâm ala seyyidina ve nebiyyina ebil qâsim Muhammed. Sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem ve le'nu ala a'dahim ecme'ine min el'an ila qiyami yevmiddin. Qalallahu l-azim fi muhkemi kitabihil kerim ente veliyyi fi dunya vel ahire teveffeni muslimen ve elhigni bis salihin. روز چهارم ماه عزای حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، خداوند انشاءالله در دنیا و آخرت ما رو در مسیر هدایت سید الشهدا علیه السلام قرار دهد و شفاعت اون حضرت رو فردای قیامت روزی همه ما بگرداند. اجر ما تأجیل در فرج مولامون، جهت تأجیل در فرجش، سلامتی وجود نازنینش، عرض تسلیت به محضرش، صلواتی خط بفرمایید. یکی از مهمترین مسائلی که در قرآن کریم و در احادیث و روایات مطرح است و سعادت و شقاوت انسان رو رقم میزنه، فرجام امور، پایان کار و مسئله حسن عاقبت هست. مولانا امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن لکل امر عاقبه، هر شروعی یک پایانی داره، هر اوجی فرودی داره، هر سربلندی سرازیری داره. منتها مهم این هست که پایان این شروع، فرود این اوج، سرازیری این سربلندی به چه شکل باشه، به خوبی و نیکی یا به شر و بدی. ما افراد زیادی رو داریم که در طول تاریخ خوب شروع کرده بودن، در ابتدای امر در مسیر بندگی خدا قدم برداشته بودن، اما نتونستن خوب به پایان برسونن، به جای حسن عاقبت سوء عاقبت پیدا کردن. کمیل ابن زیاد میگه من با امیر المؤمنین علی علیه السلام نیمه شبی در کوچه های کوفه قدم می زدیم، صدای تلاوت قرآنی رو شنیدم که یک کسی قرآن می خوند و اشک می ریخ. امن هو قانتون آنا اللیل. من به امیرالمومنین عرض کردم آقا به برکت وجود شما مردم چه حال خوشی دارن، شب زنده داری میکنن، قرآن میخونن، اشک میریزن. آقا تأملی فرمودن، فرمودن کمیل این صوت قرآن و این اشک ریزان باعث شگفتی تو نشه. گذشت تا در جنگ با خوارج که نستجیر بالله اولین ایمان آورنده به خدا و پیغمبر رو کافر خطاب می کردن. بعد از پایان جنگ من با حضرت از میان کشته ها عبور می کردیم، برخورد کردیم به یه جنازه‌ای که به صورت توی لجن رفته بود. آقا من فرمودن کمیل اینو برش کردون. وقتی برگردوندم دیدم رئیس خوارجه، هرچی آتیشه از گور این بلنده. آقا اشاره کردن فرمودن امن هو قانتون آناء اللیل. این همون قاری قرآن و شب زنده‌داریست که اون شب بهش قبطه خوردی، اما اون عبادتش، اون تلاوت قرآنش مانع از این نشد که امروز مقابل حجت خدا و امام زمانش نایست. این فرجامشه. نقطه مقابلم کسانی هستند که شاید سابقه خوبی ندارن، در مسیر باطل بودن، اما به واسطه یک جمله موعظه و نصیحت، شنیدن آیات قرآن، یک حادثه و اتفاق عبرت‌آمیز به خودش اومده، از غفلت بیدار شده، تغییر کرده، از نهایت ذلت به اوج سعادت رسیده. برای همین امیرالمؤمنین علی علیه السلام در وصیتی به سید الشهدا فرمود حسینم هیچ گناهکاری رو ناامید نکن، فکم من آکف علی ذنبه ختم له بخیر. چه بسیار افرادی بودند که عمری گرد گناه گشته، اما یه لحظه به خودش اومده، متحول شده، تغییر کرده، عاقبت به خیر شده. در زمان موسی بن عمران یه مدتی باران نبارید، قحطی شد. یه روزی رو تعیین کرد، ظاهرا دوشنبه هم بوده، که همه جمع بشن دعا برای نزول رحمت الهی کنن. همه که جمع شدن، موسی بن عمران دست به دعا برداشت، پروردگارا باران رحمت تو بر ما نازل کن. ندا آمد موسی یک نفر در میان شما هست که این گناهکاره و من به خاطر این دعای شما رو به اجابت نمیرسونم، تا از میانتون نره حاجتتون برآورده نمیشه. موسی بن عمران هم برگشت سمت مردم، گفت خلق الله، خداوند این چنین میکنه. مردم هم نمیدونن کیه، شروع کردن بد و بیرا گفتن، هر کی هستی بلند شو برو، تو گناه کردی، ما چه تقصیری داریم، زن و بچه‌مون گرسنن، تشنن. این خطا کار فهمید خدا با کیه. آی من، خوب انسان اگر خطا و اشتباهی هم ازش سر میزنه معترف باشه، بدون بد کرده، توجیه نکنه. انسانی که معترف به خطا و اشتباهش شد توفیق توبه پیدا میکنه، اما کسی که شونش انداخت بالا و کاری نکردم، این هیچ وقت خودشو مقصر نمیدونه که دنبال طلب عفو و بخشش باشه. در روایت داریم خداوند گناهکار معترف به گناه رو از مؤمن مغرور به اعمالش بیشتر دوست داره. آدمی که چرتکه میندازه برای خدا، نماز خوندم، روزه گرفتم، روزه رفتم، انفاق کردم، زکات دادم، غرور گرفتتش، دچار عجب میشه. با کسی که غرق در گناه اما معترفه، اللهم لا اجد لذنوبی غافرا ولا لقبائه ساترا ولا لشیء من عملی القبیح بالحسن مبدلا غیرك، لا اله الا انت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي. معترف. خدایا به عزت و جلالت قسم همین الان توبه میکنم، دست از گناه میکشم، تو هم آبروی منو بخر. بنی اسرائیل یه مرتبه دیدن بادی وزید و ابرهای سیاهی و رعد و برق و باران گرفت. موسی بن عمران عرض کرد خدایا کسی از میان ما نرفته، من مجدد دعا نکردم، این باران ندا آمد موسی به خاطر اون بنده‌ای که بارانم رو نازل نمی کردم توبه کرد، آبرو پیدا کرد و فقط به خاطر همین بندمه که باران رحمتم رو نازل کرد. اللهم مولا کم من قبیح سترد، نازم به این خدا که گناهکار می خرد. عرض کرد خدایا این بندهی که توبه کرده آبرو پیدا کرده میشه نشونه من بدی؟ من بدونم آخه این چی بود؟ ندا آمد موسی اون موقعی که گناهکار بود آبروشو نبردم، حالا که دیگه توبه کرد. فکم من آکفن علا زنبه ختم لهو به خیر. یه دی این طوره، بد بوده، بد کرده، اما عاقبت به خیر میشه. حسینم نقطه مقابلش و کم من مقبل على عمله مفسد فی آخر عمره سائر الی النار. یه دیم هستن که عمری به دنبال کسب فضائل و خوبی ها هستن، اما یک لحظه غفلت، یک لغزش تمام این سابقه خوبش رو از بین میبره. به جای حسن عاقبت، عاقبت به شر. شما اگر هر رو در کربلا میشناسید، یه شخصی به نام عمر بن قیس که در بعضی از منابع ضحاک هم آمده نامش، اینم بشناسید. دو منزلی کربلا با ابا عبدالله الحسین علیه السلام بیعت کرد. عرض کرد آقا تا جایی که وجودم نفعی داشته باشه در رکاب شما هستم. حضرتم پذیرفت. آمد کربلا. شبی که حضرت فرمود بیعتم رو برداشتم، هر کی میخواد بره، این نرفت، باقی موند. روز عاشورا هم در رکاب حضرت میجنگید، آقا دعاش میکردن جزاک الله، خدا خیرت بده که از خاندان رسالت دفاع میکنی. همه جا بود تا عصر عاشورا که خودش میگه چند نفری بیشتر با حضرت باقی نموندن. صدای قربت ابی عبدالله بلند شد، هل من ناصر ینصرنی. این تا این جمله رو شنید دوید محضر ابو عبدالله. عرض کرد آقا به من اجازه میدید برم؟ بری؟ کجا بری؟ عرض کرد آقا خاطرتون هست من با شما بیعت کردم تا جایی که وجودم نفعی برای شما داشته باشه در رکاب شما باشم. با این جمله ای که شما فرمودید من چه بمونم چه برم، شما رو به شهادت میرسونم، دیگه بودنم نفعی برای شما نداره. اگر اجازه بدید من از کربلا امام کسی رو که به زور نمیتونه نگه داره. فرمود راهی برای فرار داری؟ عرض کرد یه اسبی تو خیمه پنهان کردم، شما اجازه بدید رفتم. آقا فرمود مختاری. عصر عاشورا که میتونه این بودنش در رکاب ابی عبدالله رو به شهادتش مهر تأیید بزنه، عاقبت به خیر بشه، رکاب به اسب زد و رفت، عزیز زهرا رو تنها گذاشت. ما از این گونه افرادم داریم، با امام نجنگیده، یاری کرده، اما یک قدم تا اون فوز عظیم داره و به جای حسن عاقبت دچار سوء عاقبت میشه. لذا یکی از نگرانی ها و دغدغه های خاطر انبیا و اولیاء الهی مسئله حسن عاقبت. قرآن کریم می‌فرماید حضرت یوسف از خدا درخواست کرد انت ولی فی الدنیا والآخره توفنی مسلمن و الحقنی بالصالحین. خدا من در حالی از دنیا برم که تسلیم و فرمان بردار تو باشم، نه در راه اطاعت شیطان، نه در حال معصیت، تسلیم از این دنیا برم. حضرت ابراهیم خلیل در سوره شعرا دائما درخواست میکنه الحقنی به صالحین، منو با بندگان صالح خودت محشور کن. آخرین جمعه ماه شعبان رسول گرامی اسلام خبر شهادت امیر المؤمنین رو در سحر ماه مبارک رمضان بهش داد. تنها سؤالی که امیر المؤمنین کرد این بود افی سلامت من دینی، چه کسی چه شخصیتی که حاکم نیشابوری میگه رسول گرامی اسلام فرمود شبی که از معراج برمیگشتم خداوند سه جمله در حق علی علیه السلام به من فرمود: یا رسول الله بدان علی سید المسلمین، آقای تمام مسلمانان عالم است، و قائد قر المحجلین، پیشوای روسفیدان فردای محشر، و امیر المؤمنین. این آقا وقتی صحبت از پایان عمر و لحظه شهادتشه این نگرانش. امام سجاد علیه السلام در دعای 20 صحیفه اینطور از خدا تقاضا میکنه: اللهم اختم به عفوک اجلی، پایان عمر من رو با عفو و بخشش خودت قرار بده، آمرزیده از این دنیا بریم. لا یزال المؤمن خائفا من سوء عاقبته، مؤمن نگران عاقبتشه. بله اعمال خوب و نیکو داره، اما همه دغدغش اینه که اینو تو آخرین لحظه حفظش کنه، از دست نده این سرمایه ای رو که جمع کرده. کربلا صحنه حسن عاقبت و سوء عاقبت. عده‌ای هستن با همه سابقه خوبی که داشتن اما نتونستن در صف یاران ابی عبدالله قرار بگیرن، بعضن مقابل حضرت، و کسانی هستند که شاید از ابتدا در مسیر حق نبودن، اصلا قصد یاری نداشتن، بیگانه بودن، ولی پایان کارشون شهادت در رکاب ابا عبدالله الحسین شد. برای همین قرآن کریم و احادیث و روایات راهکارهای متعددی رو برای حسن عاقبت معرفی فرمودن. این آیه 3 بار در قرآن کریم تکرار شده، همم بلدیم: والعاقبتو للمتقین. چه کسی عاقبت به خیر؟ قرآن کریم میفرماید اون کسی که تقوا داشت. تقوا از ماده وقایه است، به معنی خیشتنداری، خودکنترلی. ساده و روانش این که انسان بتواند در مواقع گناه، در موارد گوناگون وجودش رو، اعضا و جوارحش رو کنترل کنه. مهمترین دلیلش هم خدا باشه، اجتناب برای خدا. با یه دروغ کارش را میفته، اما برای خدا جلو زبانشو میگیره و دروغ نمیگه، تهمت نمیزنه، مسخره نمیکنه، ناسزا نمیگه، غیبت نمیکنه. جلوی چشمش رو میگیره تا هر چیزی رو نبینه، جلوی پاشو میگیره تا اگر در مجلس ابی عبدالله اومد تو رکاب امام زمان قرار بگیره، جلوی دستش رو میگیره تا هر مالی رو تو زندگیش نیاره، مراقبت میکنه. انسان بی تقوا مثل ماشین بدون ترمز. آقا چقدر خطرناکه یه ماشینی که ترمز نداشته باشه، تو اولین پیچ و خمی که وارد میشه نمیتونه خودش رو کنترل کنه، دچار سانحه میشه، به مقصد نمیرسه. انسانی که تقوا نداشت، تو اولین موردی که شیطان براش دام قرار داده سر میخوره، دچار لغزش میشه، به اون جایگاه و رتبه‌ای هم که براش در نظر گرفتن نمیرسه. عمر سعد لعنت الله علیه بی تقوایی کرد، نتونست به حکومت ری نبگه. میدونست کشتن ابی عبدالله گناه عظیمیه، اما دید دلش حکومت ری میخواد. قدرت نگفتن به هوای نفسشو نداشت. برای اینکه توجیه هم کنه گفت یقولون، میگن خدا بهشت و جهنمی هم داره، ما که ندیدیم. میریم میجنگیم با حسین، به حکومت ری میرسیم. اگر دیدیم بهشت و جهنمی آخرتی در کار، توبه میکنیم. ولی نه به حکومت ری رسید نه آخرتش آباد شد. دنیا طلبیدیم و به جایی نرسیدیم، ای وای از آن آخرت ناطلبیده. خسرت دنیا و الاخره ذالک هو خسران مبین. نقطه مقابلش قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس، براش اماننامه آوردن. بیا این طرف فرمانده لشکر، قدرت، ثروت، بابا حداقل اینه که زنده میمونی. چی فرمود؟ تبت یداک، فرمود خدا دستاتو قطع کنه. اماننامه برای من آوردی. اتأمرنا ان نترک سیدنا الحسین؟ اومدی به من میگی دست از آقا و مولام حسین بردارم؟ برو، این دام بر مرغ دیگر نه. وقتی این چنین شد، کمترین مقام، نه عالی ترین مقامش، نه، کمترین مقامش شد باب الحوائج، که هر کسی هر نقطه ای از عالم بخواد بین خودش و خدا صاحب آبروی رو واسطه کنه، باید بگه به آبروی ابوالفضل، به این رتبه میرسه. دوم، در سوره مدثر که یه سوره کوتاهی است، قرآن کریم میفرماید فردای قیامت یه عده‌ای وارد بهشت میشن، یه گروهی سرازیر جهنم. بهشتیان خطاب به جهنمیان میگن ما سلککم فی سقر، چی شد با این وسعت رحمت پروردگار شما کارتون به اینجا کشید؟ چرا عاقبتتون این شد؟ چهار تا دلیل میارن. یکیش اینه، کنا نخوز و مع الخائزین. علت این عاقبت به شر ما اینه که با افرادی که اهل فساد، اهل باطل بودن، نشست و برخاست کردیم، رفیق و همنشین صالح نداشتیم. مولانا امیر المؤمنین علی علیه السلام در نامه 69 نهج البلاغه به حارس همدانی میفرماید حارس در انتخاب دوست و همنشین دقت کن، فان الصاحب معتبر به صاحبه. تو اول بگو با کیان زیستی، پس آنگه بگویم که تو کیست. المرء یعرف به جلیسه، اثر میذاره. یک دوست، یک رفیق، یک همنشین میتونه انسان رو به عالی ترین درجات برسونه و یک همنشینی که اهل فساد باشه میتونه انسان رو به ورطه سقوط و تباهی بکشونه. و از این نمونه ها فراوان داریم آقا. سوم، در وسائل الشیعه است، رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به یک شخصی که عرض کرد من رو موعظه کنید، فرمود اگر موعظه کنم گوش میکنی؟ عرض کرد بله. نصیحت کنم عمل میکنی؟ عرض کرد بله. راه نشون بدم قدم میگذاری؟ عرض کرد بله. سه بار رسول خدا تأکید کرد، بعد از سه بار فرمود اذا انت حممت به امرن فتدبر عاقبت. قبل از این که حرفی بزنی، تصمیمی بگیری، انتخابی کنی، قدمی برداری، بشین فکر کن، بسنج، به قول خودمون سبک سنگین کن، ببین پایانش آخرش چی میشه. چقدر بزرگواران من و شما تو زندگیمون گفتیم کاش این حرف رو نزده بودیم، ای کاش این کار انجام نداده بودیم. رسول خدا میفرماید به جای ندامت بعد قبلش بشین فکر کن، تدبیر به خرج بده. حضرت عبدالعظیم حسنی سید الکریم آمد محضر آقا جواد الائمه علیه السلام، عرض کرد آقا منو نصیحت کنید. حضرت با 16 فرمایش امیرالمؤمنین نصیحتش کرده، یکیش اینه، فرمود التدبیر قبل العمل، قبل از هر کاری تدبیر به خرج بده، چون عامل سقوط انسان تعجیله. ما عجله داریم یه حرفی رو بزنیم، یه برخوردی بکنیم، یه واکنشی نشون بدیم. آقا یه مثالی امیرالمؤمنین داره خیلی زیباست. حضرت میفرماید شما یک پارچه‌ای رو وقتی میبری پیش خیاط، قیچی بر نمیداره برش بزنه، متر بر میداره، اول اندازت رو میگیره، بعد پارچه رو برش میزنه تا لباسی بدوزه که به قامتت بیاد. فرمود هرچی به ذهنت رسید قیچی لبتو باز نکن و بگو، فکر ثم منطق، اول فکر کن ببین حرف خوبه یا بده، بر فرض خوب بودن این زمان و مکان مناسب برای بیانش هست، بعد سخن بگو. و در همه امور همینطوره. اون چه که باعث سقوط افرادی مثل عمر سعد شد بی تدبیریشون بود. نفهمید حکومت ری فی نفسه ارزشمند، اما به چه قیمتی؟ به این قیمت که سر از تن عزیز زهرا جدا کنه؟ فکر نکرد. ولی نقطه مقابلش کسانی هستند که تدبیر به خرج دادن، فکر کردن و عاقبت به خیر شدن. زهیر عثمانی مذهب بود، رئیس قوم و قبیلش بود، از نظر ثروت عجیب بود، از علی و اولاد علی هم فراری بود. سالی که حضرت به سمت کوفه آمد، اینم با افراد قوم و قبیلش آمد برای انجام حج، حضرت از مکه خارج شد، این موند. بعد از موسم حج قصد یاری نداشت، اما ذاتاً آدم کنجکاوی بود، دلش میخواست ببینه پایان کار ابی عبدالله چی میشه، لذا دو منزل یکی کرد تا خودشو به اصحاب حضرت برسونه، اما فاصلش هم حفظ کرد. هر جایی حضرت خیمه میزد، زهیر به راهش ادامه میداد، هر جا حضرت حرکت میکرد زهیر متوقف میشد که با امام روبرو نشه. یک جایی که گمان میکرد حضرت به مسیرشون ادامه میدن توقف کرد، امام هم همونجا ماندگار شد. به حجاج ابن مسروق فرمودن برو سراغش، سلام منو بهش برسون، بگو عزیز زهرا دست یاری به سوی تو دراز کرده، حسینو کمک میکنی؟ حجاج میگه من اومدم، السلام علیکم یا اهل المخیم، جواب دادن و علیک السلام، تفضل، وارد شدم دیدم سفره غذا پهنه، زهیرم نشسته، منو میشناخ، یه نگاهی کرد گو ها مل خبر، چه خبره، اینجا چه کار میکنی؟ گفتم زهیر من فرستاده حسینم، پسر فاطمه دست یاری به سوی تو دراز کرده. باور نمیکرد. لقمه از داخل ظرف برداشته بود بذاره داخل دهانش، نمیتونست تصمیم بگیره این کار رو انجام بده، نمیتونست تصمیم بگیره برگردونه. کأن علی رؤوسهم الطیر، چند لحظه ای سکوت مرگباری بر فضای خیمش حاکم شد تا یک ندای مقدس از حلقوم یک زن بلند شد، زهیر نمیشنوی؟ میگه من فرستاده حسینم، اگه قصد یاریشم نداری حداقل برو پسر فاطمه رو ببین. هر طوری بود همسرش راهیش کرد. میگه میرفت اما بیمیل میرفت، تا رسید مقابل خیمه ابی عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله، وارد خیمه شد. ما نداریم که حضرت چه فرمود و زهیر چی جواب داد، اما گاهی اوقات یه سری امور نیازی نداره که بیان بشه. عشق را طی لسانیست که صد سال سخن، دوست با دوست به یک چشم زدن میگوید. غم عالم تو دلمون، از همه جا و همه کس دلمون پره. میگه برسم کربلا خیلی حرف دارم. روبروی ذریح شش گوشه که میرسه دست روی سینه میذاره، السلام علیک یا ابا عبدالله. با همون نگاه اول همه حرفشو زده. همسرش میگه برگشت، دیدم برخلاف رفتن شاد، سرحال، مشتاق. اونقدر به سر شوق حسین داشت که دیگه پاشو تو خیمش نگذاشت، ایستاد جلوی در خیمه صدا زد، وقد اذمت علی صحبت الحسین. آی زن و بچه، منم حسینی شدم. دوید همسرش دنبالش، زهیر چه کسی تو رو تو این مسیر قرار داده؟ صبر کن منم خداحافظی کنم بیام. گفت نخوان، جنگ کشته شدن داره، اسارت داره، من اون قوت قلب رو ندارم که ناموسم اسیر دست دشمن بشه. گفت همسرمی، امر کنی اطاعت میکنم، ولی یه سوال دارم، مگر زینب همراه حسین نیست؟ اگر بناس دختر علی اسیر بشه چرا من نشم؟ این زهیر به جایی رسید که شب عاشورا وقتی حضرت فرمود فلیأخذ کل رجل منکم بید رجل من اهل بیتی، عرض کرد یا ابا عبدالله آرزو میکنم هزار بار بمیرم و زنده بشم و هر بارشو در رکاب تو جون در مسیر هدایت ابی عبدالله. عاقبت به خیر شد. حسین جان دست دل ما رو هم بگیر آقا، به نیم جلوه توانی که قتل عام کنی، نعوذ بالله اگر جلوه را تمام کنی. السلام علیک یا ابا عبدالله و على الارواح التي حلت بفنائك. هرگز گرهم از علمت و شدنی نیست، غیر از تو کسی در دل من جا شدنی نیست، هر جا که بهشت است همان جا، هر جا که حسین است همان جاست بهشتم، پس هیچ کجا غیر تو زیبا شدنی نی. از نوکر بدهم که بپرسید بگوید ارباب به خوبی تو پیدا شدنی. پیراهن مشکی مرا دوخت زهرا، با دست شکسته که مداوا شدنی نیست. حسین جان،
آقا جان،
حسین جان، عاشورا گذشت، واقعه کربلا تمام شد، خبر شهادت حضرت به کوفه رسید، همسر زهین غلامش رو صدا زد، گفت پسر فاطمه رو به شهادت رسوندن، اما حسین یار داره، دوستدار و شیعه فراوان داره، نمیذارن بدن مولاشون روی زمین بمونه، اما غلام زهیر من کفن نداره، بیا این کفن رو بگیر ببر ارباب تو کفن کن. غلام آمد کربلا، بعد از یکی دو روز برگشت، اما گریان برگشت، نالان برگشت، به سرزنان برگشت، با کفن برگشت، گفت غلام چه بی وفایی، زهیرم و کفن نکردیم. صدا زد خانم دست از سرم بردار، به خدا کربلا رفتم، خواستم زهیر رو کفن کنم، اما چه کنم، از مادر زهرا خجالت کشیدم، دیدم بدن حسین اوریان روی زمین گرم کربلا، یه مسلمون نبود بدنش رو کفن کنه، یه نفر نبود این بدن رو از زیر آفتاب بردار. کاش همین طور شده بود، بدنش رو رها کرده بودن، امان از غروب عاشورا. زینب دید هر کسی با دست پر از قتلگاه بیرون میاد، به زور نیزه زره راز تن در آوردن، به دوش خولی عبارا به چشم خود دیدم، یکی امام میبره، یکی پیراهن غارت میکنه، یکی کفش میبره، یکی شمشیر میبره، هر چه بود بردن، اما شام عاشورا
یه نانجی میدید هنوز سهم از این بدن داره، وارد قتلگاه شد، هر چه کردن گوش در بیرون نیوم. یا صاحب الزمان معذرت میخوام، اونقدر زر بزن روی زیازدم، خواهر کنار بدن برادرم، حسینم تو سلیمان زمانی، چرا انگشت و انگشتر ندانی؟ به کهنه پیراهن کردی غنا، چرا آن پیراهن در بر نداری؟ ای حسین.